انتظار حکومت افغانستان از تطبیق پلان جنگی 5 ساله تامین امنیت پایدار در کشور.
ما میخواهیم که در پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان با وجود بیاریم.
زلمایی خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل انتظار دارد پاکستان طالبان را مجبور به اجرای مذاکرات صلح بسازد. یک عضو ولسی جرگه افغانستان تلاش کرد تا بر وزیر احیا و انکشاف دهات حمله فیزیکی کند و نماینده خاص سازمان ملل برای سوریه جهت شرکت در گفتگوهای صلح سوریه به ژنو رسید. سلام، 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. ستار فروخ که امروز خبرهای جهان را دنبال میکنه همین حالا در استودیوست. فروخ صاحب، چیست تحولات مهم جهان؟
تشکر آقای احمدی. قرار از دور دیگری از گفتگوهای صلح سوریه امروز در ژنو برگزار شود. پلیس مقدونیه برای متفرق ساختن یک گروهی از مهاجرین معترض در آن سوی از سرحد یونان از گاز اشکاور استفاده کرد و سازمان ملل متحد برای انتخاب منشی عمومی جدید این سازمان مجلس تاریخی استماعیه را برگزار کرده. با این اقدام به تمام کشورهای عضو فرصت داده می شود تا از کاندیدان یک رشته سوالات را مطرح کنند.
تشکر تا لحظات دیگر. در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان بیشتر خواهید شنید، اما حالا احمد هنایش با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
حکومت افغانستان از موقف جدید حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات بهاری گروه طالبان را زیر نام عمری پروپاگند گروه جنگی آنان می‌داند و مسئولین سارک یا سازمان همکاری های جنوب آسیا می‌گویند برای سرمایه گذاری در افغانستان فرصت های لازم وجود دارد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از موقف جدید حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. دباخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت آنها امیدوارند که از رهگذر سیاسی در کشور صلح و امنیت تامین شود.
افغانستان دولت گلبدین حکمتیار پمشه
میگوید دولت افغانستان از موقف حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند که میخواهد مشکلات افغانستان از راه سیاسی جستجو شود. آقای مینپال همچنان میگوید حکومت افغانستان تعهد دارد که با کمک مردم تمام تلاش‌های دشمنان را خونسا کرده و با تلاش‌هایش به صلح، ثبات و ترقی برسد. در حال حاضر یک هیئت اعزامی از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل سرگرم دیدار و گفتگو با شورای عالی صلح افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات بهاری گروه طالبان را زیر نام عمری پروپاگند گروه جنگی آنان می‌داند. قدم شاه شهیم، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی همان گونه که در گذشته از کشور دفاع کرده‌اند در این مرحله نیز از کشور دفاع خواهند کرد.
و این جز یک پروپاگانداست. سال گذشتم عملیات را به نام عزم، سال دیگه هم عملیات را به نام خیبر اینا نامگذاری کردن و این یک پروپاگانداست. در این رابطه شما هیچ نگرانی نداشته باشین.
این اظهارات از سوی مقامات وزارت دفاع افغانستان در حال صورت میگیرد که روز گذشته طالبان اعلام کردند که عملیات بهاری را زیر نام عمری در سراسر افغانستان راه اندازی کردند. در اعلامیه طالبان گفته شده بود که هدف این عملیات اجرای حملات مسلحانه بر پایگاه‌های نیروهای خارجی و افغان و تصرف شماری از مناطق است. مسئولین سارک یا سازمان همکاری‌های جنوب آسیا میگویند برای سرمایه گذاری در افغانستان فرصت‌های لازم وجود دارد. سورج ویدیا، رئیس اتاقهای تجارت این سازمان، امروز در یک گردهمایی در کابل گفت باید از این فرصتها استفاده شود. این نشست از سوی بخش سکتور خصوصی سازمان سارک راه اندازی شده بود. پیش از این مزمل شینواری، معاون وزارت تجارت افغانستان، گفته بود تا زمانی که اختلافات سیاسی میان کشورها در سطح منطقه از بین نرود، انکشاف در زمینه سرمایه گذاری ها و تجارت دشوار خواهد بود. کنگره ملی جوانان افغانستان میگوید اعضای این کنگره آماده هستند که صدای صلح را تا ولسوالی ها و مناطق دوردست برسانند. محمد سمیع حقجو رئیس این کنگره امروز در یک نشست گفت جوانان میخواهند در زمینه تامین صلح و بازسازی در کشور سهم بگیرند. پیش از این کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته بود حکومت در پروسه صلح با جوانان سهم در نظر گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود.
قرار است که مذاکره کننده ها روی برقراری صلح در سوریه در دور دیگری از گفتگوها امروز در شهر ژنو اشتراک کنند، اما خشونت های فزاینده در سوریه شک و تردید را در مورد موفقیت این گفتگوها ایجاد کرده است. نبرد در ولایت حلب به طور قابل توجه افزایش یافته است. هدف از گفتگوهای صلح سوریه به وساطت سازمان ملل متحد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه است تا به این ترتیب جنگ در این کشور خاتمه یابد. به اساس گزارش ها در جریان جنگ 5 ساله سوریه بیش از 270 هزار تن کشته شده و نصفی از نفوس این کشور بیجا شدند. در همین حال امروز مراکز رایدهی در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه باز شده و در این رایگیری 250 عضو جدید پارلمان انتخاب می شوند. مرمی های توپ که از سوریه پرتاب شده بود بار دیگر در داخل قلمرو ترکیه اصابت کردند. رسانه های ترکیه گفتند که این مرمی ها امروز در دو منطقه مرکزی شهر کلیس اصابت نمودند. اردوی ترکیه به آتشباری متقابل متوسل شده است. اردوی ترکیه دیروز پس از آن بالای اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آتشباری کرد که در نتیجه پرتاب راکت بالای منطقه مرکزی شهر کلیس یک تن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس مقدونیه برای متفرق ساختن یک گروهی از مهاجرین معترض در آن سوی سرحدی یونان از گاز اشکاور استفاده کرد. گزارش ها می رسانند که این رویداد هنگام به وقوع پیوست که حدود 50 مهاجر خود را به حصار سیم خاردار که مقدونیه و یونان را از هم جدا می سازد نزدیک ساختند. به اساس گزارش این آشوب زمان خاتمه یافت که پلیس ضد شورش یونان برای عقب راندن این مهاجرین به این منطقه گام گذاشت. این حادثه در حال روی داد که رئیس جمهور مقدونیه و همتای کروشیاییش چند صد متر دورتر از مرکز پذیرایی موسوم به گفگلیا بازدید کردند. صدها مهاجر به روز یکشنبه در جریان برخورد با پلیس مقدونیه زخمی شده بودند. پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری پس از آن استفاده کرد که این مهاجرین تلاش کردند تا بر سرحد هجوم آورند. سازمان ملل متحد برای انتخاب سرمنشی جدید این سازمان مجلس تاریخی استماعیه را برگزار کرد. با این اقدام به تمام کشورهای عضو فرصت داده می شود تا برای اولین بار از نامزدان یک رشته سوالات مانند سوی استفاده جنسی از سوی حافظان صلح سازمان ملل متحد و فشار مقاوم از جانب کشورهای قدرتمند را مطرح کنند. ایگور لوکسیک وزیر خارجه مونتینگرو از میان 8 نامزد کرسی منشی عمومی سازمان ملل متحد اولین کاندید بود که با اعضای مجمع عمومی این سازمان روبرو می شد. او که قبلا صدر اعظم و وزیر دفاع مونتینگرو بود در مورد تنوع قومی در کشورش صحبت کرد. اردوی اوکراین میگوید که 8 سرباز این کشور در جریان 24 ساعت گذشته در درگیری با شورشیان طرفدار روسیه زخمی شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که این سربازان در نبرد در منطقه دونتسک زخم برداشتند. از روز گذشته به این سو در این منطقه 53 حمله خصومت آمیز ثبت شدند. این خبر در حال نشر می شود که نگرانی ها به خاطر نقص آتش بس در شرق اوکراین در حال افزایش است. و یک مرد در ایالت جورجیای امریکا که 20 سال پیش به کشتن یک دختر 19 ساله محکوم شده بود اعدام شد. بروس چتمن مسئول محبس ایالت جورجیا شام گذشته پس از آن که یک نوع دوای کشنده بر کنت فولتس تزریق شد مرگ وی را اعلان کرد. فولتس به خاطر کشتن همسایه‌اش در جریان سرقت در جنوری 1996 مجرم شناخته شده بود و سوی یک هیئت منصفه به مرگ محکوم شد. فولتس در ایالت جورجیا اولین و در سراسر امریکا 12 نفر است که امسال اعدام می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. حالا هم هومیرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 12. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری،
ما میخواییم که در پلان پنج سالی خود امنیت پایدار بر افغانستان با وجود بیاریم.
هدف ترتیب پلان جنگی پنج ساله نظامیان افغان تامین امنیت پایدار در کشور. در این پلان چی موارد باید مد نظر گرفته شده باشد تا تطبیقش به بهبود وضعیت امنیت کمک کند؟
اینا از لحاظ تشکیلاتی نیرومند شود، تشکیلات ارتش افغانستان تکمیل گردد. در پلان گذاری خیلی ضرور است که این گنجانیده شده باشد.
سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل انتظار دارد تا پاکستان طالبان را مجبور به اجرای مذاکرات صلح بسازد.
تا پاکستان به اینا نگوید که اگر شما حاضر به صلح نمیشین، نمیدانین از پاکستان نزیب باد فعالیت کنین و از پاکستان استفاده بکنین و تا به حالی کار نشده.
یک وکیل تلاش کرد تا بر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان حمله فیزیکی کند و تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ایران دلیلش چیست؟
از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. یک مقام ارشد امور دفاعی افغانستان میگوید که هدف از ترتیب پلان جنگی پنج ساله نظامیان افغان تأمین امنیت پایدار در کشور است. این پلان جنگی در نشست دیروز شورای امنیت بر ریاست رئیس جمهور غنی تصویب شد. قدمشا شهیم لویدریسیز قوای مسلح امروز گفت که این پلان در کنفرانس وارسا پیشکش خواهد شد. در این پلان دشمن و تهدیدها تعریف شدند. مقامهای افغان در این پلان گروههایی را که علیه حکومت می جنگند دشمن توصیف کردند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه تا هنوز روشن نیست که ایجاد پلان پنج ساله جنگی امنیت و صلح را در افغانستان تامین خواهد توانست یا نه، اما وزارت دفاع کشور این پلان را مؤثر و بی سابقه می خواند. مقام های افغان می گویند که قرار است این پلان جنگی را به منظور جلب کمک های جهانی در کنفرانس وارسا به شرکای بین المللی شان ارائه کنند. قدمشا شهیم لویدرستیز قوای مسلح افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر تامین امنیت در کشور به داشتن چنین پلان نیاز است.
ما پلان پنج ساله خود آماده کردیم که زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم. پلان 5 ساله ما فقط و فقط به خاطر تامین امنیت افغانستان، به خاطر بازسازی افغانستان، به خاطر حکومت داری افغانستان یک تعریفی از مشخص به نام صلح پایدار است. ما میخواهیم که در پلان 5 ساله خود امنیت پایدار برای افغانستان با وجود بیاریم.
قرار است کنفرانس وارسا در ماه جولای امسال در وارسا مرکز پولند برگزار گردد و حکومت افغانستان این پلان جنگی نظامیان افغان را در آن پیشکش خواهد کرد. پلان جنگی 5 ساله نظامیان افغان روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست رئیس جمهور غنی تصویب شد. در این پلان دشمن و تهدیدات موجود در افغانستان تعریف شدند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در این پلان هر گروهی که علیه حکومت افغانستان می جنگد دشمن خوانده شده است. این در حال است که طالبان مسلح آغاز عملیات بهاری به نام عمری را در افغانستان سر از روز سه‌شنبه اعلام کردند. اما لوید رستیز قوای مسلح افغانستان این عملیات طالبان را تبلیغات خوانده و میگوید که از این بابت نباید نگران بود. قدمشاه شهیم همچنان گفت که عملیات نیروهای افغان به نام شفق اکنون در 15 ولایت کشور ادامه دارد و هدف این عملیات نیز تامین امنیت پایدار و جلب همکاری‌های شرکای بین المللی می باشد. لوید رستیز قوای مسلح افغانستان گفت که در سال جاری ممکن شاهد ناامنی‌ها بود، اما به هیچ عنوان با گفته وی مناطق سقوط نخواهد کرد.
ممکن ما در سال پیش روی هم مثل سال گذشته شاهد بعضی بدامنیا در بعضی از نقاط باشیم، اما انشاءالله عزیز ما شاهد سقوط بزرگ انشاءالله نخواهد بودیم، به خاطر اینکه ما تدابیر بسیار ویجا و خاصی را به خاطر تدابیر امنیتی تمام صحات را که ما احتمال از او آسیب پذیر است در نظر داریم.
آقای شهیم گفت که در حال حاضر وضعیت امنیتی در کشور رو به بهبود است و افزود که در جریان زمستان سال گذشته مخالفان مسلح دولت تلاش زیاد کردند که به اهداف استراتژیکشان دست یابند، اما به گفته او این تلاش ها به ناکامی انجامید. در این حال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی پلان جنگی نظامیان افغان را با اهمیت خوانده و میگوید که باید در این پلان پرنسپ های محاربوی تطبیق و عملی شود. وی گفت که اگر برنامه های وضع شده در این پلان درست عملی نشود، داشتن چنین پلان اصلا مؤثر تمام نخواهد شد.
در گزارش فریبا واحدی خبرنگار ما در کابل شنیدید که لوید رستیز قوای مسلح افغانستان امروز گفت که هدف از ترتیب پلان جنگی 5 ساله نظامیان افغان تامین امنیت پایدار در کشور است. این هدف حکومت افغانستان تا چی حد برآورده خواهد شد؟ آیا واقعا با اجرای این پلان وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت؟ به ما تا لحظات دیگر زنگ بزنید و در این باره نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55، و شماره تماس خارجی ماست 0042-02-21-12-42-1. حتما دقایق بعد چشم برای تماسهای تلفنی شما خواهیم بود. سوال دیگر این است که در این پلان جنگی 5 ساله باید چی موارد مد نظر گرفته شده باشد تا تطبیقش به بهبود وضعیت امنیتی کمک کند؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی با شهنواز تنی وزیر دفاع سابق افغانستان مطرح کردم.
زمان امنیت و نظم ثبات در کشور با وجود میان وقتی که ارتش افغانستان نیرومند باشه و تقویه شود. شما میفهمین که زمان ارتش افغانستان تقویت شده میتنند و در پلان گذاری هم به نظر ما خیلی ضرور است که این گنجانیده شده باشه قبل از همه تشکیلات قوتهای مسلح افغانستان، یعنی در کل ما صحبت میکنم و علیده علیده در مورد هر سنف ما گپ نمیزنم چون وقت کم است. ما در کل ارتش افغانستان مجسم میسازم که اینا از لحاظ تشکیلاتی نیرومند شود، تشکیلات ارتش افغانستان تکمیل گردد. و دوم ایست که از لحاظ تعلیم و تربیه اینا خوب مجهز شوند به تعلیم و تربیت تا که مورال ارتش افغانستان بلند برده شوند، نظم دیسپلین در قوت‌های مسلح افغانستان به محد اعلایشان برسند.
در افغانستان طوری که شما هم در جریان هستین، از چندین سال به این طرف جنگ ادامه داره. سوال مطرح میشه که ترتیب این پلان 5 ساله چقدر به موقع است؟ فکر نمیکنین که یک مقدار تأخیر صورت گرفته در قسمت تنظیم و ترتیب این پلان؟
چرا نه، بدون شک به همه وایده است، معلوم است که 15 سال در کشور ما در کل در مجموع به نفع نظام سیاسی اجتماعی، طور خاص سیستم های سیاسی اقتصادی دفاعی و معنوی نظام سیاسی و اجتماعی کشور غفلت صورت گرفته. یعنی در کل چی دولت افغانستان باشه، چی کشورهای ائتلاف باشه، وظایف خود را، پلانهای خود را طور مکمل صادقانه و پورا انجام نداده است. مگر حال فعلا ما و شما صحبت میکنیم در مورد پلانگذاری آینده، از این قبیل پلانها ترتیب و تنظیم شدنشان و تطبیق شدن پورا و مکملشان ای به نفع کشور است، طور خاص به نفع سیستم دفاعی کشور و نتایج خوب را به بار خواهد آوردن. بلان اگر اینطور پلان ها تصدیق شود بهتر خواهد.
حکومت افغانستان میگه که در این پلان 5 ساله تهدیدها و دشمن تعریف شده. چقدر زمینه برای تطبیق این پلان در افغانستان همکنون وجود داره؟ چقدر شرایط مساعد است با توجه به تهدیدهای طالبان و دیگر جنگجویان؟
بله، بدون شک در شرایط فعلی کشور ما و شما افغانستان، طرفین درگیر یعنی دولت در پالوی دولت تحت حمایه کشورهای ائتلاف، اینا یک درگیر هستند، یک جبهه هستند و بالمقابل مخالفین دولت و کشورهای ائتلاف یک جبهه دیگه هستند. و شما میفهمین که هرچقدر که مشکلات زیاد میشه، نامنی زیاد با وجود میآید و بیشتر میشه، و هرچقدر که جنگ ها طولانی میشن، شدیدتر میشه، سرتسری میشن در یک کشور در هر جایی که باشن، نتایج جنگ ها نشان داده است که اما که به ما اندازه خونریزی زیاد میشه، به هر اندازه که خونریزی زیاد شوه اما که به ما اندازه عقدمندی زیاد میشه و جنگ ها طولانی تر میشن، تلفات و ضایعات زیاد میشه و با این ترتیب مشکلات دیگری را به بار میارن. بنان در افغانستان در کشور ما در شرایط فعلی جنگ ادامه داره، هنوز جنگ ختم نشده. طرفین درگیر چی دولت چی کشورهای ائتلاف باشه و چی مخالفین دولت و کشورهای ائتلاف باشه، اینا از فعالیت بعدی خود صرف نظر نمی کنن. اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان نشان میده به شمول منطقه که اینا صرف نظر نمی کنن و طرفین هر دو طرف پلان دارند، مفکوره دارند که به جنگ ادامه داده شود. به خاطر بدون شک مشکلات به جای خود در افغانستان باقی مانده است.
شهنواز تنهی وزیر دفاع سابق افغانستان بود که درباره پلان جنگی 5 ساله حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان امروز گفت که هدف از ترتیب این پلان تامین امنیت پایدار در کشور است. آیا این هدف حکومت افغانستان تا چه حد برآورده خواهد شد؟ لحظات بعد به ما زنگ بزنید و نظر بدهید.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. لطفا صحبت بکنین، خوش آمدین.
بله، مسلم جعفر احمدی شرکت، سلام و نورانی کم در زادی رادیو تور کار کم کاویدون کم، سلام و نورانی کم. نظر ساشید به موضوع پا تاکل رانی
میرمانی سر
بله، اطلاعنم چی وقت جوری پتیر حکومت کی خصوصا پتیر حکومت کی اندازہ اعلان جوړ سی خو ما نتیجه ورنکړه دا اعلان ملي نتیجه نه ورکړي عادت داري چې یو دولت خپل په مابین کې دا سیاسي راکين خپل په مابین کې امانګین لري او موږ سیاسي دولت چې ورغانو خپل په مابین کې امانګین لري او بل داري چې زور دلته چې
فکر میکنم مشکل فنی پیش آمد و تماس شنونده ما با ما قطع شد. میریم سراغ سایر شنونده ما. سلام، خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. شماره های تماس با این ساعت خبری رادیو آزادی را یک بار دیگر تکرار میکنم: 0799203540 و 0782272555. طوری که در صدر گزارش های این برنامه هم گفتیم، حکومت افغانستان میگوید که هدف از ترتیب پلان جنگی 5 سالش تامین امنیت پایدار در کشور است. نظر شما چیست؟ با ما زنگ بزنید. شنونده روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. بله، میشنویم صدای شما را، بفرمایید. سلام، صحبت کنین لطفا. فکر میکنم شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. دیگر شنونده را با خود میگیریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. ساعت خبری رادیو آزادی است. اتفاقا امروز فکر میکنم که مشکل تکنیکی وجود داره، هرچند به شماره تلفن ما یا به شماره تلفن ما زنگ میایه، اما نمیدانم چرا پس از وصل شدن قطع میشن. خب به هر حال شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
بله، سلام علیکم.
سلام، بله، صدای شما را میشنویم، بفرمایین. صاحب
تشکر نباشیم. ما از فلان دولت حواسیم و خان ما میخواییم نظر ما ایست که مراد دولت حکومت وحدت ملی بخصوص ای سالای اخیر و دولت پلانای زیاد داره، ولی به نظر ما همه ای پلانا دوی قاغذ باقی میمانه. ولی اگر به جامعه عمل پشونده شد ای پلانا، ما نظر ما ایست که البته امنیت تحقق پیدا میکنه. ولی بس کنه در ساله های اخیر و در ساله های گذشته ما دیدیم که همه پلانا دوی قاغذ باقی بشید شد، جمعه عمل
پشونده نشد. بله، تشکر. دوست عزیز، نظر شما بود در باره پلان جنگی 5 ساله حکومت وحدت ملی افغانستان. البته این پلان جنگی دیروز در نشست شورای امنیت ملی کشور به ریاست رئیس جمهور غنی تایید و تصویب شد. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
بله محترم، بله محترم احمد جسر صد سلام و نوران جکم دو وار نار نازل دایره طول کار کوم کار دیون کته مز مخ کوم ول چدا پلانونه مخ کوم جور سی ول چی حکومت په دوره کې اما نتیجه نو ور کړی، نتیجه ور نو ور کړی. شعب حکومت او چی سی حکومت خپل په ماده ان کې امانګین نه درلود او اوس مز سیاسي اراکین خپل په ماده ان کې امانګین نه لري تر اوسه مر وزیر دی پاند لرو نو دا پلانونه هغه وخت عملی کېدل شي تر څو چې زموږ اردو تجهیز شي او دې خپل په مابې جامعه کې پیدا کی. او بل خبره دا چې د ملت غړل اثر اوري او د دې د پلان جامعه د عمل به هغه غونډه شي هغه سایه کومې دا پلان نه شامل کېدل. موږ خوشبین نه یو دیته.
بله، تشکر. قاریس پشتون از تماس شما. متاسفانه امروز طوری که پیشتر هم گفتیم مشکل فنی وجود داره و هرچند شنونده ما زنگ میزنن، اما نمیدونم که چرا تماس های از اینا عمدتا برقرار نمیشه. یک شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. سلام صاحب، بفرمایین. اگر پیش از اینکه صحبت کنین یک مقدار موقعیتان تغییر بدین که کیفیت صدایتان خوب نیست.
در صورت که دولت بگه که من اعلان جنگی بهاری مثلا
امنیت کامل نرخواه مثل دعوا غلط است. بخاطر اینکه اگر مثلا دولت ترکیه خواسته باشه باشه که در سر تاجیکستان و سر ایران یک فشار نیاره مثلا قوا طالبا را تجهیز کار ممکن است مثلا امریکا و سایر گروپ کشورهای مختلف دولت ترکیه نه فقط این افراد ملکی ضرر میشن این مردم قربانی جنگ ها میشن و خلاص و این دولت دولت من
تشکر شنونده عزیز با معذرت که
فشار بیاره فشارهای
پیامتان را گرفتیم دوست عزیز. با معذرت که فرصت ما کم هست و رسیدیم به پایان پخش تماس‌های تلفنی شما. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که از موقف تازه حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار که میخواهد مشکلات موجود در افغانستان از راه سیاسی حل و فصل شود استقبال میکند. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند که در جریان درگیری میان قوای امنیتی و طالبان مسلح دولت در ولسوالی های سرکانو و مروره 9 تن از طالبان مسلح کشته شدند. مقام های محلی ولایت لوگر میگویند که نیروهای امنیتی از قاچاق یک محموله بزرگ سنگ قیمتی در این ولایت جلوگیری کردند. قرار است دور دیگری از گفتگوهای صلح سوریه امروز در ژنو برگزار شود. پلیس مقدونیه برای متفرق ساختن یک گروهی از مهاجرین معترض در آن سوی سرحد یونان از گاز اشکاور استفاده کرد. سازمان ملل متحد برای انتخاب سرمنشی جدید این سازمان مجلس تاریخی استعمایه را برگزار کرده است. با این اقدام به تمام کشورهای عضو فرصت داده می شود تا برای اولین بار از نامزدان یک رشته سوالات را مطرح کنند. و اردوی اوکراین می گوید که 8 سرباز این کشور در جریان 24 ساعت گذشته در درگیری با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین زخمی شدند.
تشکر از ستار فروغ برای رأی فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از زکیه حکیمی میشنیم که تحولات ورزشی از چی قرار است؟
کرکت بورد افغانستان میگوید قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به زودی با تیم کرکت هند مسابقه کند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت در مورد این بازی با مقامات هندی گفتگو صورت گرفته است.
مسئولین کرکت بورد افغانستان و هندوستان به تفاهم رسیده امرای تیم ملی شان بازی بین الملی برگزار میشه. البته در هندوستان هم تیم ملی افغانستان امرای تیم ملی هندوستان بازی را برگزار میکنه و بسیار به زودی ان شاء الله.
آقای فضلی افزود در کنار این مسابقه تیم الف کرکت افغانستان با تیم الف کرکت هند نیز مسابقه می کند. تیم ملی کرکت افغانستان روز سه شنبه بازی 4 روزه را در مقابل نامیبیا برنده شد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید قرار است در دوره مقدماتی لیگ برتر فوتبال امروز تیم های میوند، سباون، امرخیل و جوانان پنجشیر با هم مسابقه کنند. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات عصر امروز را اندازی می گردد. بر اساس معلومات آقای رؤوفی این مسابقات به هدف تعیین چهره های برتر برای تیم شاهین آسمایی صورت میگیرد. تا اکنون 12 دور این مسابقات انجام شده است و قرار است فردا مسابقات هندبال و والیبال میان تیم‌های مکاتب آغاز گردد. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز در صحبت برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان لیسه‌های رحمان بابا و خوشحال خان، وزارت سرحدات و اینستیتوت ریاست تربیت بدنی را اندازی می‌گردد. آقای نیازی افزود در این مسابقات 100 بازیکن هندبال و 100 بازیکن والیبال اشتراک می‌ورزند. بر اساس معلومات آقای نیازی این مسابقات قد به هدف رشد بازی هندبال و والیبال میان جوانان را اندازی می‌گردد.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید در ادامه این ساعت خبری. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل انتظار دارد تا پاکستان طالبان را مجبور به اجرای مذاکرات صلح بسازد.
پاکستان به اینا نگوید که اگر شما حاضر به صلح نمیشین نمیتونین از پاکستان نزیب با فعالیت کنین و از پاکستان استفاده بکنین و تا به حالی کار نشده.
اطمینان وزارت مالیه در پاسخ به گزارش تازه بانک جهانی، این وزارت میگوید که برنامه‌هایی را برای رشد اقتصادی روی دست دارد.
بعضی پروژه ها و برنامه های ما در نظر گرفتیم که در قسمت اشتغالزایی، در قسمت کاریابی یا جمله موارد است که ما را در این عرصه کمک میکنم.
نماینده خاص سازمان ملل برای سوریه جهت شرکت در گفتگوهای صلح سوریه به ژنو رسید و تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ایران دلیلش چیست؟
از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند.
سلام مجدد به شما. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل و بغداد باور دارد که گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور حاضر به اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نخواهد شد. آقای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که پاکستان طالبان را مجبور به اجرای مذاکرات صلح بسازد. همکارم ظریف نظر با آقای خلیلزاد صحبت کرده و نخست از او این سوال را مطرح کرده.
استاد محترم، درمی اواخر روی مسائل صلح در افغانستان زیاد صحبت میشه، منتها در عمل جنگ ها هم افزایش یافته است. از نقطه نظر شما مذاکرات چه قسم شوه که این جنگ ها هم شوه؟
فکر میکنم که تا وقتی که حکومت پاکستان به خصوص که حال تقریبا حکومت نظامی شده دوباره در پاکستان با وقایع آخر، تا که اردوی پاکستان و ISI به این نتیجه نرسه که دوام جنگ و استفاده از طالب ها و گروه افغانی به ضد افغانستان و منفعت پاکستان نیست و یک حل سیاسی به منفعت پاکستان است، فکر کنم که طالب ها باید درباره گروپ های طالب صحبت کرد. گروپ منصور که در تماس نزدیک با پاکستان است حاضر نخواهد شد برای صلح تا پاکستان به اینا نگوید که اگر شما حاضر به صلح نمیشین نمیتونین از پاکستان نزیب با فعالیت کنین و از پاکستان استفاده بکنین و تا به حالی کار نشده. اینا هنوز هم به فکر ما به یه حساب هستن که شرایط به نفع زیاداره پیش میره، قوای امریکا کمتر میشه، مشکلات در داخل حکومت وحدت ملی است و این فصل جنگ بیلانس بیشتر به نفع از اونا تغییر خواهد داد. ما طرفدار کم نشدن قوای امریکا هستم که فعلا پلانی است که تا آخر سال قوا از 10,000 به 5,000 به فکر ما پیش از وقت است. دوم طرفدار هستم که حکومت هرچی بیشتر در کار خود موفق‌تر و وحدت بیشتر از نگاه مسائل امنیتی، از نگاه مسائل اقتصادی پیشرفت بکنن که به نفع صلح در افغانستان است. واسه اون چیزی که حکومت و امریکا باید یک جای تأکید بکنن ایست که با گروپ های مختلفی که حال تشکیل شده در طرف طالبا تماس ها گرفته شوه و کوشش شوه که مشکلات داخلی طالبا را هرچی بیشتر ساخته شوه و در نفاق طالبا، در نفاق بیشتر طالبا میشه که روی جنگ زیادتر بین حکومت، بین مردم افغانستان و طالبا گرفت و برای شکست طالبا چانس بهتر ساخت و تا برای رسیدن به صلح وقتی که او طرف ضعیف‌تر شوه نظر و مشکلات داخلیشان ای به نفع صلح بالاخره در افغانستان خواهد بود. پس زیادتر توجه به این مسئله باید شود و وقت خود به امید از اینکه طالب میایه به میدان صلح در حالی که دروازه صلح باید واز شود برای ملاقات آمادگی باشه. اما اصل کار، اصل توجه روی این موضوعات نفاق داخلی طالبا و استفاده از اون نفاق کار بیشتر صورت بگیره. یک استراتژی جدید کار است برای تفاهم یا برای صلح در با طالبا. به اون دو جنبه باید داشته باشد، جنبه آمادگی با صحبت با منصور و در پهلویش تماسا با این گروپ های دیگه، همکاری با این گروپ های دیگه تا وضع توکل جیشی طالب در حال تغییر است و با حکومت نیز باید طرز کار خود با نظرداشتیش تغییر در شرایط تغییر بده.
منتها در افغانستان افکار عمومی آمد قسم تجلی میکنه تا جایی که پیام ها که به ما میرسه میگن کل گپ در دست امریکاست، یعنی امریکا میگن باید جدی مسائل فکر کنه، در حال که امریکا در غم خود از انتخابات است. یک سال شاید دربر بگیره که مسئله انتخابات یک طرفه شوه. در این یک سال طرف مقابل طالبا از این فرصت استفاده نخواهد کردن؟
اونا ممکن به این فکر باشن طالب ها که صبر کنن و ممکن پاکستان به این فکر باشه که چرا یک کردیت به حکومت فعلی امریکا اگر حتا بخواینم که در افغانستان صلح به که من سوال دارم و اطمینان ندارم که اینا این کار میخواین. مثلا اگر قبول کنیم که حتا فرضیه واری که اینا ممکن علاقه داشته باشن که از خاطر امریکا یک قدم به این طرف بگیرن، ممکن به این فکر باشن که چرا این کردیت برای حکومت که دلار بیرون رفتن است و یک چند ماهش مانده حکومت آقای اوباما و چرا صبر نکنیم تا این کردیت از حکومت نوی امریکا بگیریم. این امکان داره که در حساب پاکستان باشه، اما از نگاه دیپلماسی روزمره امریکا حکومتش جابجاست، وزیر خارجه داره، رئیس جمهور داره، اینا مسئول هستن، کار خود میکنن. دیدن که آقای کری رفت به کابل، این طالبا هستن که همکاری دوستای آیسایشان که یک بازی دارن میکنن. از یک طرف پاکستان به حکومت افغانستان و به امریکا و به چین وعده دادن که طالبا را حاضر میسازن که بیاین در میز مذاکره، اما تا حال این کار صورت نگرفته. از دیگه طرف غیر مستقیم یا به تماس میگیرن یا مستقیم با امریکا که ما که حکومت افغانستان نمیخوایم بشینیم، اما که شما میخوایم بشینیم، که میخواین یک عدم اطمینان در رابطه بین امریکا و افغانستان اینا بیارن. مسئله ایست که اینا هنوز جدی نیستن در صلح با حکومت افغانستان و با نظام فعلی در افغانستان. اینا میخواین هرچی بلانس قدرت در روی زمین به نفع خود تغییر بدن و همچنان از نگاه دیپلماسی بین المللی برای خود یک مقام بالاتر به دست بیارن. از این خاطر میخواین که با امریکا تنها بشینن. چند بار در چند هفته گذشته اینا اشاره کردن که ما تحت امریکایی ها میخواییم بشینیم صحبت کنیم، که حاضر هستیم در قطر با امریکایی ها بشینیم صحبت کنیم. این بازی های از اینا نشاندهنده عدم جدی بودن از اینا در مسئله صلح در داخل افغانستان است. برای از اینکه به صلح حقیقی در افغانستان بیاید، حکومت افغانستان و طالب باید این گروپ کلانش که منصور است، منصور و گروپش باید حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شوند. و تا وقتی که کارتوره را نگرفته، پیش من سوال می باشد که آیا یا در قسمت مسئله صلح جدی هستن یا نه. نتیجه گیری فعلی ما ای است که اینا در قسمت صلح فعلا جدی نیستن.
زلمای خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده امریکا در کابل و بغداد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشست عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان شاهد تنش، مشاجره و حتی حمله فیزیکی بود. یک وکیل تلاش کرد تا بر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان حمله فیزیکی کند، آنچه تطبیق نشدن درست پروژه ها خوانده شده پای وزرای مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه را به نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه کشند. همکارم نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
بانک بودجه کافی برای تطبیق پروژه های انکشافی در کشور همه ساله سوی حکومت اختصاص می‌یابد، اما مصرف نشدن بودجه انکشافی و عدم تطبیق درست پروژه ها همواره مایه نگرانی افغان ها بوده است. عدم تطبیق پروژه های انکشافی سبب شد تا ولسی جرگه به روز چهارشنبه وزرای مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه را به جلسه استجوابی این جرگه فرا بخواند. محمد هاشم وطنوال عضو ولسی جرگه در جلسه استجوابی روز چهارشنبه از بی‌کیفیت بودن برخی پروژه ها انتقاد کرد و خواستار تطبیق پروژه های انکشافی نیمه تمام شد.
از اینکه 4 ماه سال مالی گذشته تا حال پروژه ها و تدارکات هم و کار عملی هم شروع نشده، ما شاهد از هستیم که پروژه هایی که بیش از 3 سال 4 سال ادامه داشته و تا حال تطبیق نشده.
در همین حال کلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید که مصرف شدن 55% بودجه انکشافی در سال گذشته قابل قبول حکومت نیست و باید این رقم در سال روان به 80% برسد.
موضوع فوق‌العاده مهم این است که امسال ما به دو کنفرانس میریم که دوباره تجدید تعهد دنیا را میخواهیم. دنیا یکی از تقاضایشان از ما این است که شما باید مصرف بودجه پروژه انکشافی تون را باید بالا ببرید. حداقل مصرف امسال بودجه باید 80% باشه.
با این همه جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه تنش‌ها و درگیری‌های فیزیکی را نیز به همراه شد. غلام سخی مشوانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه هنگامی که صحبت‌هایش قطع شد عصبانی شده و عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را مورد حمله قرار داد. اما این حرکت نماینده ولایت کنر اعتراض تند نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را نیز به همراه بود.
از شرافت و عزت شما خواهران و برادران تشکری میکنم و با بی‌صبری کامل انتظار فیصله شما در این راستا هستم. میخواهم در مورد آقای مشوانی بگویم که وی 3 سال یک پروژه را گروگان گرفته بود و در ضمن خواستار مقرری ها در وزارت انکشاف دهات بود که همورا با مخالفت من روبرو شد.
ظاهر قدیر که ریاست جلسه را به عهده داشت از وزیر انکشاف دهات معذرت خواهی کرد و خواستار برخورد قانونی مطابق به اصول و وظایف داخلی این مجلس با او شد.
در قدم نخست به نمایندگی از ولسی جرگه از وزیر انکشاف دهات معذرت میخواهم. در قدم دوم میخواهم بگویم مجازات که در قانون آمده بالای آقای مشوانی تطبیق خواهد شد.
بر بنیاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه هرگاه اعضای آن با هیئت اداری و مهمانان اهانت کند، برای عضو ضارب مجازات محرومیت از اشتراک در این جرگه برای 1 روز، 2 روز و حتی 1 سال در نظر گرفته شده است و این حکم پس از تایید 2 سلس اعضای این مجلس اجرا می شود. اعضای ولسی جرگه جمعوری امضای 1 سلس را به روز چهارشنبه آغاز کرده تا بالای این حرکت آقای مشوانی فیصله کنند. جلسات شورای ملی پیش از این نیز تنش‌ها و برخوردهای فیزیکی را شاهد بوده است، اما این نخستین باری است که یک نماینده مردم بر یکی از اعضای کابینه در جلسه استجوابی حمله می کند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد برهم خوردن نشست عمومی امروز ولسی جرگه افغانستان گزارش می‌داد. شنیدید که این نشست شاهد تنش، مشاجره و حتی حمله فیزیکی بود. گزارش ویدیویی را در این مورد در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رشد اقتصادی افغانستان در 2 سال آینده بسیار کند خواهد بود. این در یک گزارش تازه بانک جهانی برجسته شده. اما مقام‌های وزارت مالیه حالا می‌گویند که برای تقویت اقتصاد کشور برنامه‌های خاص دارند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که پیشبینی بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2016 و 2017 میلادی برخی نگرانی‌های را به وجود آورده است، اما وزارت مالیه این کشور می‌گوید که برای رشد و انکشاف اقتصاد کشور حکومت برنامه‌های را عملی خواهد کرد. اجمل عبدالرحیم زید سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه ملی امسال متفاوت تر از سال‌های گذشته در زمینه تطبیق برنامه‌های اقتصادی طرح‌ریزی شده و حکومت را برای رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادیش کمک خواهد کرد.
بعضی پروژه‌ها و برنامه‌های ما در نظر گرفتیم که در قسمت اشتغالزایی، در قسمت کاریابی، اعمار بنها یا پروژه‌های بزرگ یا جمله موارد است که ما را در این عرصه کمک میکنه. هدف ما همه است که با نظر داشته وضعیت فعلی افغانستان یک مدل اقتصادی انتخاب شود که از ما بتوانیم در قسمت رشد اقتصادی پیش قدم باشیم.
آقای عبدالرحیم زی میگوید که حکومت افغانستان قبل از برگزاری نشست‌های بین‌المللی بروکسل و وارسا آمادگی‌های لازم را برای جلب کمک‌های بین‌المللی خواهد گرفت. بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌ای در مورد رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا گفته است که رشد اقتصادی این کشورها در سال 2016 میلادی 7.1% و در سال 2017 میلادی به 7.3% افزایش خواهد یافت. در گزارش بانک جهانی در مورد افغانستان گفته شده که بی‌اعتمادی‌های موجود در رابطه با وضعیت سیاسی و امنیتی فعالیت‌های تجارتی این کشور را متأثر ساخته است. بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال 2016 میلادی 1.9% و در سال 2007 میلادی 2.9% رشد خواهد کرد. در این گزارش آمده که ضعف مالی در افغانستان به جای خودش باقی خواهد ماند و نیاز است حکومت این کشور برای افزایش سطح عواید و کمک‌های بین‌المللی بیشتر تلاش نماید. در این گزارش رشد اقتصادی هند در مقایسه با دیگر کشورهای جنوب آسیا بیشتر گفته شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قرار از دور دیگر از گفتگوهای صلح سوریه امروز در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. استفان د مستورا نماینده خاص سازمان ملل و نماینده های کمیته عالی مذاکره کننده برای اشتراک در این گفتگو به ژنو رسیدند. ستار فروغ همین حالا در استادیو است و بیشتر میگوید.
مذاکره کننده ها روی برقراری صلح سوریه در حال قرار است امروز در دور جدیدی از گفتگوها اشتراک کنند که خشونت های فزاینده در سوریه شک و تردید را در مورد موفقیت این گفتگوها ایجاد کرده است. نبرد در ولایت حلب به طور قابل توجه افزایش یافته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روی اهمیت این دور از مذاکرات تاکید کرده است. این مرحله ای از گفتگوهای صلح سوریه در روز را در بر خواهد گرفت. هدف از این گفتگوها به وساطت سازمان ملل متحد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه است تا به این ترتیب جنگ در این کشور خاتمه یابد. به اساس گزارش‌ها در جریان جنگ 5 ساله سوریه بیش از 270 هزار تن کشته شده و نصف از نفوس این کشور بیجا شدند. در همین حال امروز مراکز رایدهی در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه باز شدند و در این رایگیری 250 عضو جدید پارلمان انتخاب می شوند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه پس از رفتن به پای صندوق رایدهی در دمشق گفت:
اليوم نشوف مشاركه واسعه من كل شرائح المجتمع.
ما مشارکت وسیع از تمام اقشار جامعه را در انتخابات امروز می‌بینیم. تعداد نامزدان نسبت به انتخابات‌هایی که در دهه‌های گذشته داشتیم بیشتر است. ما نامزدان از موقعیت‌های مختلف اجتماعی را مشاهده می‌کنیم. ما کاندیدان از میان خانواده‌های را می‌بینیم که اطفالشان به خاطر تروریسم کشته شدند. این کاندیدان از خانواده‌های مختلف هستند که اعضای شان در جریان منازعات مسلحانه در سوریه کشته و زخمی شدند. حدود 3500 نامزد که از سوی حکومت تایید شدند پس از آن با هم رقابت میکنند که 7000 نامزد دیگر از رقابت ها باز داشته شدند. با اساس گزارش برخی از خبرگزاری های بین المللی انتخابات پارلمانی سوریه از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و مخالفان عمده رئیس جمهور بشار اسد نیز آن را تایید نکردند.
تشکر از ستار فروغ. شنیدید که قرار است گفتگوهای صلح سوریه امروز در ژنو اثر گرفته شود.
رادیو آزادی.
پس از رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا، بالای تهران به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، روابط اقتصادی این کشور با غرب در حال گسترش است. اما همزمان با این، روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلان کرد که تحریم‌های وضع شده‌اش بالای 82 مقام دولتی ایران را تمدید کرد. از یک سو رفع برخی تحریم‌ها و از سوی دیگر تمدید آن به چه معناست؟ در کدام بخشا تحریم‌های اروپا بالای ایران هنوز پا بر جاند و در کدام بخش ها رفع شدند؟ این همه را امید مرزبان از کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیده.
سابقه تحریم های جمهوری اسلامی ایران به زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 میلادی برمیگرده، زمانی که گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و این سفارت رو اشغال کردند و موجب شد که روابط ایران و آمریکا قطع بشه، نزدیک به 37 سال پیش. اون تحریم ها سر جای خودشون هست. بخش دیگری از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، تحریم هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش شمار اعدام ها در ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده. عمده این تحریم ها اهمیتش از طرف اروپا هست، به خاطر که همونطور گفتم آمریکا که ایران رو تحریم کرده، اروپا مونده بود به عنوان شریک بزرگ تجاری ایران، که این اتفاق هم از حدود دو دهه پیش آغاز شده و تحریم های علیه ایران وضع شده. در یک دهه اخیر و به ویژه با بالا گرفتن بحث برنامه هسته‌ای، مقدار این تحریم ها هم افزایش پیدا کرد. دور تازه‌ای که سوی اتحادیه اروپا تمدید شده، اینها همون تحریم‌هایی هستش که به دلیل نقض حقوق بشر در ایران وجود دارند و از اونجایی که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرده به گفته برخی از سازمان‌های معتبر حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، این تحریم‌ها همچنان ادامه دارند. عموماً این تحریم‌ها برخی از قضات رو شامل می‌شوند و سازمان‌های قضایی و اونهایی که درگیر هستند با مسائلی مانند مبارزه با مواد مخدر، که عموماً به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر منجر میشه. گروه سومی از تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی ایران باش روبرو هست، تحریم‌هایی بوده به واسطه برنامه‌های نظامیش و برنامه هسته‌ای که همه ازش اطلاع داریم. توافق تازه‌ای که انجام شده در مورد این هست. البته بسیاری از تحریم‌های چشمگیر مالی و بانکی که علیه ایران وجود داشت و تحریم‌هایی که علیه صنعت نفت ایران وجود داشت به دلیل همین برنامه هسته‌ای بود و این توافق تازه‌ای که انجام شده بین ایران و قدرت‌های جهانی موجب شده تا این تحریم ها برداشته بشن یا مقدارشون بسیار کاسته بشه.
در میان این 82 نفری که اتحادیه اروپا تحریم های خود را بالای اونها یک سال دیگه هم تمدید کرد، هستن کسانی که این تحریم ها بالایشان بر اقتصاد ایران تاثیر جدی بگذاره؟
نه، به طور مستقیم همچین کسایی اونطور نیستن. عموما اینها مقام های سابق هستن، به خاطر اینکه به وقتی کسی در از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها قرار میگیره معمولا پستاشون عوض میشه، ولی اینها توشون وزیر اطلاعات سابق هست، برخی مقام های امنیتی هستن، برخی مقام های سپاه پاسداران هستن، که اینها هیچ کدومشون مستقیما درگیر مسائل اقتصادی نیستن، اما به طور نمادین بی تاثیر نیست. وقتی که شما همینجا میشنوید که یک سری تحریم های تازه علیه ایران اعمال شده و شما یک سرمایه گذار هستید در اروپا، یک بانکی هستی در عرصه جهانی، براتون این سوال مطرح میشه که خب چه اتفاقی داره میفته و بار دیگر به آنچه که ایران نیاز داره و اون سرمایه گذاری خارجی هست ازش دوری میکنید و فکر میکنید که شاید هنوز مشکلاتی وجود داره و بهتر که نرید در ایران سرمایه گذاری کنید.
در کل پس از رفع تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت اقتصادی در ایران چقدر تغییر کرده؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر جدی وجود داره. روز گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفت که برخلاف انتظارها اون بهبودی که انتظار داشته دیده نشده و رفت آمد مقام های اروپایی به ایران هنوز به اون نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسیده. اما هستند کارشناسان اقتصادی که معتقدند گام به گام وضعیت بهتر خواهد شد و تا همین جای کار هم بی تأثیر نبوده، از جمله اینکه نرخ تورم در ایران در 4 ماه گذشته به ثبات رسیده و حتی کاسته شده بر اساس گفته مقام‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی. برخی معتقدند که این به دلیل اتفاقات اقتصادی نیست، بلکه تنها تأثیر روانی توافق بوده که باعث شده این بهبود رو ما شاهد باشیم.
فکر نمی‌کنی این سخنان آقای خامنه‌ای خیلی‌ها یک جنبه تبلیغاتی داشته باشه در وضعیت فعلی که گفته میشه با روحانی اختلاف نظر زیاد وجود داره بینشان؟
این یکی از مهمترین تحلیل‌های هستش که وجود داره و بسیاری معتقدند که علت اصلی اظهارات تازه آقای خامنه‌ای همین اختلاف نظر سیاسی است و اینا دو جناح مخالفن. همونطور که اشاره کردی، آقای خامنه‌ای در رأس یکیشون در حال حاضر هست و حسن روحانی رئیس جمهوری در رأس یکی دیگر از جناح.
کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها دنبال کرده می توانید. رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در نیم ساعت پیش رو همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.